شش است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید تفنگ زندان و فشار راهگشا نیست. مهدی کروبی از دخالت فراقانونی شورای نگهبان در انتخابات 1400 انتقاد کرد. و 170 تن دیگر در ایران بر اثر کرونا جان باختند. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی روز پنجشنبه در اشاره‌ای تاریخی به 14 خرداد سال 42 اظهار داشت اسلحه و زور در برابر اندیشه پیروز نمی شود.
هیچگاه تفنگ و زندان و فشار و اینا نمیتونه نه تنها راهگشا باشه، نمیتونه جلو مسیر و راهی که عقل، خرد و اندیشه اون رو به ما توصیه میکنه جلو اون کار رو بگیره.
رئیس دولت 12 در حالی این اظهارات را بیان داشت که دست کم در طول دوره دوم ریاست جمهوری وی اعتراضات مدنی و اجتماعی با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتظامی همراه بوده است. رئیس جمهوری ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به انتقادها به دولت و قوه مجریه آن را تبلیغات غلط و دشمن شادکن توصیف کرد و گفت این روزها تبلیغات ناروا و غلط بیشتر شنیده می شود. مهدی کروبی یکی از رهبران اعتراضات سال 88 از آنچه که دخالت فراقانونی شورای نگهبان در انتخابات 1400 خوانده انتقاد کرد. به گزارش وبسایت امتداد، موزه آقای کروبی از توی همسرش فاطمه کروبی به صورت مکتوب در اختیار این رسانه قرار گرفته است. بر این اساس آقای کروبی میگوید او هر گونه دخالت فراقانونی که منجر به تضییع حقوق ملت شود را به رسمیت نمی‌شناسد. مهدی کروبی در این حال عدم تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات 1400 را کنار گذاشتن فله‌ای توصیف کرده است. مهدی کروبی 82 ساله از زمستان 89 به دستور آیت الله علی خامنه‌ای در حصر خانگی است. بنا به اعلام وزارت بهداشت ایران با درگذشت 170 تن دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته، شمار کل این جان باختگان در کشور بر اساس آمار رسمی به 80658 تن افزایش یافت. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود که در شبانه روز گذشته بیش از 9600 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شدند. بنا به همین گزارش 16 شهر کشور در وضعیت قرمز، 201 شهر نارنجی و 231 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. آمار مبتلایان و درگذشتگان اعلام شده از سوی وزارت بهداشت همواره از سوی منابع مستقل کمتر از آمار واقعی در کشور برآورد شده است. و سخنگوی کاخ سفید در یک نشست مطبوعاتی رسیدن به توافق دیپلماتیک با ایران را در جهت منافع ایالات متحده دانست. جن ساکی اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را مبنی بر اینکه به خونسا کردن برنامه هسته ایران حتی به بهای ایجاد تنش با آمریکا ادامه می‌دهد، موضع شخصی وی عنوان کرد و گفت
این موضع همیشگی نخست وزیر اسرائیل بوده است. مسئولیت ما و مسئولیت رئیس جمهوری بایدن آن است که بر اساس منافع ایالات متحده عمل کنیم. و به نظر می رسد که یک توافق دیپلماتیک در جهت منافع ماست. یعنی توافقی که ایران را از دست یافتن به سلاح هسته‌ای دور بدارد و به وضعیتی بازگردیم که قدرت نظارت و مشاهده‌ای که پیشتر داشتیم و رئیس جمهوری سابق از آن توافق بیرون آمد مجدداً به دست آوریم.
پنج دور مذاکرات بین طرف‌های برجام برای احیای این توافق و بازگشت آمریکا و ایران به تعهداتشان تاکنون برگزار شده است. برغم اظهار خوشبینی در مورد نزدیکی به یک توافق سیاسی، دیپلمات‌ها و کارشناسان بر وجود مشکلات متعدد برای دستیابی به این مهم اذعان دارند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. خبرهای مختلف از داخل ایران مبنی بر مغناطیسی شدن بدن کسانی که واکسن کرونا دریافت کردند و تکذیب آن از سوی مدیران بهداشت کشور و همچنین کمبود واکسن و توقف واکسیناسیون دوز دوم نگرانی های زیادی را ایجاد کرده است. در گفتگو با مازیار صدری پزشک ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره امکان مغناطیسی شدن بدن افراد پس از دریافت واکسن کرونا پرسیدم.
همونطور که مستحضر هستید، از لحظه‌های اولی که واکسن‌های بیماری کووید 19 به بازار ارائه شد، بسیاری افراد جاهل که مستحضر هستید و و همه جای دنیا وجود دارن، سعی کردن که با این پدیده علمی که خیلی سریع هم به دست اومده بود و همونطور که میبینید بیماری در تمام دنیا کنترل میکنه، سعی کردن با این مخالفت بکنن و طرق مختلف شایعاتی در این مورد درست بکنن. مسلما یک چنین چیزی نه با هیچ گونه عقل سالمی جور در میاد این چنین افکاری و نمیتونه به هیچ وجه مورد قبول باشه. اول اینکه شما در نظر بیارید که اگر جسمی بخواد خاصیت مغناطیسی داشته باشه، شما به یک مقدار مشخصی یک ترکیبی که مثل آهن یا ترکیبات که خاصیت مغناطیسی دارن نیاز داره که حداقل 1 یا 2 گرم خواهد بود. با توجه اینکه واکسن ها حجمشون کمتر از 1 میلی‌لیتر هست، حتی این چنین چیزی در مخیله نمی گنجه. علاوه بر این اگر تصور بکنید که ترکیبات واکسن ها چیست، اگر که واکسن های به فرض فایزر، مدرنا یا استرازنیکا رو نگاه کنید، ترکیبات اینها در دو مورد اول مثلا RNA هست که ماده ژنتیکی است، به علاوه ترکیبات سدیم، پتاسیم، فسفات و یه سری ترکیبات دیگری که نگهدارنده‌های معمولی هستند مثل قندها، ساکاروز مثلا، و اینها هیچ کدوم حاوی موادی که خاصیت مغناطیسی داشته باشن نیستند. بنابراین چنین تفکراتی مسلماً از جانب افرادی است که جاهل هستند متاسفانه و از اول بروز این بیماری کووید 19 هم سعی کردن که افکار عمومی رو با مسائل غیر علمی پر بکنند و از این طریق به اهدافی که دارند که گسترش جهل هست برسند. این همچین چیزی به هیچ ترتیب از نظر علمی نمیتونه درست باشه و متاسفانه کاملا یک تفکر غیر علمی و جاهلانه است.
سوال دیگه ای که مطرح هست، در ایران در حال حاضر کمبود واکسن داریم، تعدادی از افراد واکسن کرونا خودشون رو دریافت کردن، حالا واکسن روسی، واکسن آسترازنکا یا واکسن چینی، ولی الان واکسن تمام شده. پیامدهای این چه هستش در حال حاضر؟ اگر مثلا 3 یا 4 ماه آینده واکسن برسه، آیا اتفاقی برای اینها خواهد افتاد؟ آیا کارایی دوز اول از بین خواهد رفت؟
در مورد بیشتر واکسن ها مشاهده شده که حتی تزریق 1 دوز واکسن میتونه تا حدی حفاظت در مقابل بیماری ایجاد بکنه. همونطور که مستحضر مطالعات چاپ شده در مورد اکثر واکسن های معتبر، به جز جانسون جانسون که فقط 1 دوز نیاز هست بهش، بقیه واکسن ها یه فاصله بین 3 تا 4 هفته در بین 2 تا 2 دوز واکسن رو ذکر کرده بودن برای ایمنی بهتر. در صورتی که همونطور که مستحضر هستید، این مسئله در بریتانیا به 12 هفته افزایش پیدا کرد و ما در تجربه هم دیدیم که تأثیر خوبی داشت و حتی مطالعاتی که انجام شد دیدن به جای 3 یا 4 هفته در مورد مثلا واکسن فایزر ملاحظه شد که سطح آنتیبادی حتی بیش از 3.5 برابر هست اگر که کمی دیرتر تزریق شد. اینکه آیا این مدتی که فاصله میفته چقدر میتونه مشکل ایجاد بکنه، این یه سوالی است که خیلی اطلاعات کافی درش در موردش در دسترس نیست. همونجا که میدونید خطری که طولانی شدن این فاصله بین 2 تا 2 دوز داره این هستش که شما در فاصله که ایمنی کامل ندارید میتونید به گونه‌های خاص ویروس مثل گونه‌های وارداتی که کمی مقاومتر هستند مبتلا بشه و این خطر تئوریتیکیه که همیشه مطرح بوده و گفته میشده، ولی این رو من خیلی نباید باعث نگرانی بیش از حد هموطنانم بدونم. همونطور که شاید مستحضر باشید مطالعات جدیدی چاپ شده که نشون دهنده این هستش که اگر که واکسن ها هم به طور مخلوط استفاده شن، یعنی دوز اول یه واکسن مثلا ساینوفارم باشه که الان تو ایران هست یا دوز دوم اسپوتنیک باشه، اینها شاید این هم باز من میگم ثابت شده نیست، ولی به نظر میاد که حتی تحریک بهتری برای سیستم ایمنی ما ایجاد بکنه. حتی مطالعاتی دسترس هستش که دیدن که مثلا اگر شما واکسن استرازنیکا رو 2 یا 3 دوز یا 4 دوز پشت هم با فاصله تزریق بکنید، واکنشی که در سیستم ایمنی بدن ایجاد میشه در دفعات بعدی تزریق واکسن بعد از دفعه اول به مرور کاهش پیدا میکنه، به این که این به خاطر این هستش که اون ناقل ویروسی که واکسن رو حمل میکنه یه مقداری بدن با اون ناقل ویروسی سازش پیدا میکنه. حتی اگر که واکسن ها متفاوت باشند ممکنه که نتایج مفیدی هم داشته باشه، ولی این ثابت شده.
در مورد واکسن برکت خانم مهرز گفتن که در حالت حاضر که اضطرار هست استفاده میشه و نیازی به تایید سازمان جهانی بهداشت نیست. آیا این مسئله درسته که واکسن ها نیاز ندارن در کشورها تایید بشن از سوی سازمان جهانی بهداشت؟
حضورتون عرض شود هر واکسنی وقتی که بخواد در دوز وسیع در مقیاس وسیع استفاده بشه نیاز داره که از صد مرحله سوم تحقیقاتی گذشته باشه. تا اینجا که بنده خبر دارم در مورد واکسن هایی که در ایران تولید میشه، یکی واکسن سوبرانا دو هست که مرحله سوم مطالعاتیش هست که واکسن مشترک با کوباست، و واکسن ایرانی که داره درست میشه، و تا این زمان هیچ گونه مطالعه چاپ شده ای از این دوتا واکسن در مورد فاز سوم ندیدم. چنین چیز متاسفانه نه در مراجع علمی دنیا قابل قبول هست و نه نظر اخلاقی و پزشکی درست هست که شما یک واکسن رو که در مقیاس بالا در فاز سوم و اقلن بر روی چندین هزار بیمار استفاده نشده باشه و به طور کامل پیگیری نشده باشه رو بتونید در جامعه تایید بکنید، این بسیار غیر معمول هست و من فکر نمی کنم که چنین چیزی صلاح باشه.
مازیار صدری پزشک ساکن بریتانیا درباره شایعات مبنی بر وجود فلز در بدن کسانی که واکسن دریافت کردند و همچنین پایان دوز دوم واکسن در ایران توضیح می‌داد.
مقامات ایرانی که در ایران با حقوق‌های بالا و چند شغلی دارین از این خاک ایران سود میبرید، چرا ایران رو رها نمیکنید؟ چرا نمیذارین ایران بیفته به دست کارشناسا؟ ایران داره از خشکسالی از بین میره. شما به بندگان خدا که رحم نمیکنید، تا اونجایی که در توانتونه یا زندان یا کشتار. تو این 40 ساله مملکت رو به خشکسالی شما رسوندید، چی از جون این خاک ایران میخواین شما؟ بستتون نیست دیگه، هر چی بود بردید، خوردید، اختلاس کردید، دیگه چی از جون این مملکت میخواین؟ حالا تا چند سبای دیگه برکه آب باشه، آخرش که چی؟ به کدوم کشور باید پناه ببرن ایرانی ها؟ به کجا از خشکسالی؟ رها کنید ایران رو، دست بردارین از خاک ایران.
من یکی تا روزی که زنده هستم نفرینتون میکنم آقای روحانی. همه تون دزدی های میلیاردتون رو هر شب میبینم و میشنوم توی تلویزیون ها، توی رسانه ها، و شما حداقل پول مستمری منو به صرف این که خارج از کشور زندگی میکنم و من واقعا درآمدی ندارم اونجا قطع کردید. من اینقدر برو بیا کردم و هزینه کردم که این کارم رو درست بکنم، دیگه دست برداشتم. واقعا الان با کمک پسرم دارم زندگی میکنم، ولی اینو بدون اگر تو این همه مورد لعن و نفرین من از اون قرار گرفتی این مدت، آها این بوده که من خواستم خدا به زمین بزند و میخورید همه تون، همه دوزیاتون رو میکنید و پول گلوی ما رو میبارید. خدا ازتون نگذره.
پاکستان با امضای قراردادی برای واردات سالانه 12.5 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه، این کشور را جایگزین ایران کرد. کار احداث این خط لوله قرار است ظرف 60 روز آینده با هزینه حدود 2.5 میلیارد دلار آغاز شود. به گزارش تجارت نیوز این در حالی است که ایران از سال 1990 میلادی خط لوله صلح را برای صادرات گاز خود به پاکستان احداث کرده است. بر اساس تفاهم‌های انجام شده ایران متعهد شده بود که به مدت 25 سال گاز خود را از این طریق با قیمت توافقی به هند و پاکستان صادر کند. و اصغر فرهادی با آخرین فیلم خود به نام قهرمان در بخش رقابتی 74مین جشنواره فیلم کن 2021 حضور خواهد داشت. مسئولان جشنواره کن روز پنجشنبه در یک نشست خبری در سینما نورماندی شهر پاریس فهرست فیلم‌های حاضر در این دوره را اعلام کردند. بر این اساس جدیدترین ساخته اصغر فرهادی نماینده سینمای ایران در بخش رقابتی این جشنواره خواهد بود و برای کسب جایزه نخل طلای بهترین فیلم رقابت خواهد کرد، در حالی که کمپانی فرانسوی مومنتو پیکچرز تهیه کنندگی و فروش بین المللی فیلم قهرمان را بر عهده دارد. استودیو آمازون دارنده حق پخش این اثر در آمریکاست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جشنواره کن از 6 تا 17 جولای برابر با 15 تا 26 تیر ماه برگزار می شود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.